سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب امروز اول ماه، امروز اول سال، روز استجابت دعاست. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این دهه حزن و اندوه و گریه است. به یه معنا واقعا مجالی برای سخنرانی نیست. بهار گریه است این، که امام حسین همیشه می‌فرمودند انا قتیل الابرات. خیلی این جمله عجیبیه. یه معناش اینه که من کشت مرده اشکم. یه معناش این است که من حاضرم تکه تکه بشم، شیعیان زیاد گریه کنند. گریه خیلی هدایت میکنه. گریه، خیال نکنید، من بارها تو صحبت گفتم اگر ماها رو روزه امام حسین درست نکنه هیچی درست نمیکنه. یعنی شما خیال نکنید سخنرانی اثرش بیشتر از روزه است. نه، اینجوری نیست. اگه کسی با گریه بر امام حسین هدایت نشد با هیچی هدایت نمیشه. هیچ سخنرانی درش اثر نمیکنه. گریه خودش اصلا راهبره، خودش راه نماست، خودش آدمو به مقصد میرسوند. حالا امروز اول این ده است. یکی از مروجین دستگاه ابی عبدالله علیه السلام حضرت رضاست علیه السلام. حضرت رضا خیلی تشویق کردن مردمو بر گریه بر امام حسین. به خاطر این امروز این روایت مشهوری که من از کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام یادداشت کردم، ولی این روایت شاید در معتبرترین کتاب‌های شیعیان ثبته. حالا یکیش همین کتاب عیون اخبار الرضا که مال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، تو نفس المحموم هم هست، تو بهار هم هست، تو خیلی از کتب شیعه این روایت هست. این ریان ابن شبیب میگد که دخلت علی الرضا علیه السلام فی اول الیوم من المحرم. میگد که من وارد شدم بر حضرت رضا روز اول محرم که امروز باشد. میگد تا خدمت ایشون رسیدم حضرت فرمودن فقال لی یا ابن شبیب اصائم انت؟ فقلت لا. فهمیدن که امروز روزه هستی. یکی از چیزهایی که امروز خیلی فضیلت داره روزه است. خب هم اول ماه هم اول سال. حضرت فهمیدن امروز روزه ای؟ گفتم نه. ف
فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل. گفت امروز سالگرد همون روزی است که زکریا دعا کرد و از خدا یحیی رو خواست. امروز استجابت دعاست، هر کسی حاجت داره امروز خیلی پرفضیلتی است. میدونید جناب زکریا پیرمرد بود، اولاد نداشت و خانومش جوان بود، نازا بود، مثلا 20 ساله بود، 15 ساله بود، 16 ساله بود، این زن عقیم بود، نازا بود. حالا شاید خانومش هم پیرزنی بود، عجوز بود، خودش پیر بود، خانومش هم پیر بود، جوونیش هم نازا بود، اما توی همچین روزی حضرت رضا فرمودن دعا کرد که رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا. خدا دعاهای ما رو میشنود. تو دعا هست حمد مخصوص اون خداییست که صدای ما رو میشنوه. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. حمد مخصوص اون خداییست که من اونو میخونم، اونم جواب منو میده. و ان کنت بطیئن حین یدعونی. اما هر وقت اون منو میخونه من تنبلی میکنم، پشت گوش میندازم. هر وقت اون منو صدا میزند من حرف اونو زمین میندازم، اما هر وقت من اونو میخونم اون جواب منو میده. خدا مقابله نمیکند. خدا اون خدایی نیست که بدیهای ما رو بیارد جلو و ما رو دستخالی برگردوند. نمیدونم الحمدلله الذی اسأله فیعطینی. حمد مخصوص اون خدایی است که من از او درخواست میکنم اونم عطا میکند. اما هر وقت اون از من و ان کنت بخیلا حین یستغرضنی، اما اون هر وقت از من قرض میخواد، کمک میخواد، من بخل میورزم. البته خدا احتیاج ندارد، امتحان میخواد بکند. یه وقت میخواد امتحان کنه شما رو، از شما قرض میخواد، دست قرض جلو شما دراز میکند. دقور من با هر وقت این آیه رو میخونم خیلی منقلب کننده است. خدا دستشو اینطوری مثل گداها پناه میبریم به خدا دراز کرده. منزل لذی یقرز الله قرزن حسنات. کیه به خدا قرض بده؟ مثل اینکه محتاج باشه به بنداج. بعضی خواهم کنن خودشون پول دارن خدا فقیره، خودشون ثروتمندن خدا نداره، به خاطر این خدا دستشو دراز کرده است که منزل لذی یقرز الله. کیست که به خدا قرض نیکو بده؟ قرض نیکو یعنی چی؟ یعنی به من قرض بده چند برابر پس بگیرد، روز فراوونی بده، تو بیچارگی بگیرد. توجه شما الان فراوون پول داری میتونی بدی، اما یه روز بیچاره میشی، دست خالی میشی، اون روز پس بگیری. یه تومن بدی 700 تومن بگیری. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. میگه حمد مخصوص اون خدایی است که من از او درخواست میکنم، اونم عطا میکند. اما هر جا اون از من قرض خواسته من بخل ورزیدم. حالا از این زکریا هم اینطوری رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا فاستجاب الله له. خدا هم جوابشو داد، استجابت کرد. و انه الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب. موقع داشت نماز میخوند تو محراب، ملائکه اومدن با صدای بلند او رو ندا کردن که ان الله یبشرک به یحیی، ما تو رو بشارتت میدیم به یحیی. دعاش مستجاب شد. حضرت رضا فرمود زکریا یه همچین روزی روزه گرفت، اول محرم، دم افطار دعا کرد، خدا دعاشو مستجاب کرد. دو جا خدا داستان این که خوندم از آل عمران خوندم، این قرآن بود خوندم، دو جا قصه اینو گفته. یکی هم اول سوره مریم گفته، اونجا با این کلمات عجیب کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا. اول میگه کاف ها یا عین صاد، بعد میگه ما تو این سوره میخوایم ذکر کنیم که رحمت پروردگار تو چگونه شامل بندش زکریا شد. قصه زکریا رو میخوام بگم. دارد روزه که گرفت، این روایته، اینه که این دو تا خوندم قرآن بود. روزه که گرفت دم افطار، خدا جبرئیل رو فرستاد کمکش، گفت جبرئیل برو این بلد نیست دعا بکند. خدا آقایون یک بابی به سوی خودش باز کرده که این در همیشه به سوی خدا بازه، اما مردم اگه از درهای دیگه بیان سرشون به دیوار میخورد. فقط یک باب به سوی خدا بازه، اون بابو باید آدم بشناسد. که این نمیشناسد، الان روزه هم گرفته نمیدونه از کدوم باب بیاد. خدا میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ببینید میگه این کافی نیست شما تقوا داشته باشی، اول میگه اتقوا الله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آدم نباید بگه من نماز شب میخونم چرا خدا رو به حسین قسم بدم. بعضی اینجوری هن میگن خب من خودم نماز شب میخونم دیگه. آدم نباید بگه من خمس میدم چرا خدا رو به علی قسم بدم، من گناه نمی کنم چرا خدا رو به فاطمه زهرا قسم بدم. خب من خودم گناه نمی کنم دیگه، چرا خدا؟ خدا میگه اتفاقا تقوا داشته باشین، اما بدونین بدون وسیله نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. دارد خود امیرالمومنین اومد گفتش که یا رسول الله منو دعا بفرمایید. پیامبر وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، حضرت امیر گوش میدادن ببینن که پیغمبر دستاشو بلند کرد گفتش که الهی به حق علی اغفر لعلی. گفت خدایا به آبروی علی قسمت میدم، حاجت علی رو بده، هرچی علی از تو میخواد بهش بده. گفت یا رسول الله خدا رو به من قسم میدی بعد خود منو دعا میکنی؟ گفت علی جان به خدا قسم هرچی نگاه کردم دیدم مقربتر از تو در خونه خدا هیچ کس نیست، خدا رو نمیشه به آبرومندتر از تو قسم داد. این نیست آدم بگه من تقوا دارم. چرا زکریا تقوا داشت اما وسیله میخواد. گفت این وسیله رو که بلد نیست. جبرئیل آمد با صدای بلند دم افطارش، گفت کاف ها یا عین صاد. گفت اینا چیه جبرئیل؟ گفت کاف یعنی کربلا. خیلی قصه بزرگی سا این قصه کربلا. گفت ها یعنی چی؟ گفت ها یعنی مرگ و نابودی اطرت طاهره. ها یا یعنی چی؟ گفت یا یعنی یزید قاتل حسین ابن علی. گفت این یعنی چی؟ گفت این یعنی آتش ابی عبدالله. گفت صاد یعنی چی؟ گفت صبر افسانه‌ای زینب سلام الله علیها. این اشکاش جاری شد، قصه کربلا رو براش گفتن. زکریا همینجا اشکاش ریخ رو صورتش. یه وقت خطاب پیش کردن که دید همینجا که داشت گریه میکرد دید ملائکه فریاد میزنن که ان الله یبشرک به یحیی، خدا تو رو بشارت میده به یحیی. بعدم میدونید یحیی تو انبیا چون اینجوری از خدا خواست، تو انبیا از همه بیشتر به امام حسین شبیه جناب یحیی. اصلا چون گفتن حالا یه بچه‌ای به تو میدیم که تو همه پیامبران از همه بیشتر به جناب حسین ابن علی شبیه باشد. اولا هیچ کسی قبل از او، قرآن میگه یحیی نامیده نشده بود. یحیی اولین انسانی رو که به این نام نامیدن پسر زکریاست. در مورد امام حسین هم از که هیچ کس قبل از حسین آقا به این نام نامیده نشده بود. حسن بود اما حسین نبود تو عرب. اولین کسی که آقا به نام حسین نامیده شد ارباب بی کفن ما. بعد 6 ماه به دنیا اومد یحیی. جناب یحیی 6 ماه به دنیا اومد، همونطوری که امام حسین 6 ماه به دنیا اومد. و جناب یحیی رو آقا سرش رو بریدند، تو تشت طلا گذاشتن، بردن برای طاغوت زمانش. چقدر آقا امام حسین تو این سفری که آمد تا کربلا یحیی رو یاد میکرد، تو این سخنرانیایی که میکرد چند جا، یه جا که اصلا صحبت میکرد همه رو منقلب کرد. فهمودن که مضمونش این است، میفهمودن توف به این دنیا، واقعا آقا این دنیا کثیفه. بعد فهمودن دنیایی که سر یحیی رو میبرند. چی میگه آقایون؟ گفت توف به این دنیا، دنیایی که سر این پیغمبر خدا رو میبرم میذارم تشت طلا میبرم. بعد فهمودن مردم میدونید قصه یحیی چی بوده است. پادشاه زمان، همون طاغوت زمان، یه زنی داشت. این زنه کم کم پیر شد، پیر شد و پیر شد. پادشاه تو سرش افتاد که یه زن جوان بگیرد. خب این دیگه سنی ازش گذشته و پیر شده. زنه وقتی متوجه شد اومد پادشاه رو ترغیب کرد که دخترش رو بگیرد، دختر همین زنه رو. دختر شاه نبود، اما دختر اون خانوم بود. گفت میخوای زن جوان بگیری، دختر منو بگیر، شهلا و زیبا و دلبر. و بعدم به دخترش گفتش که من بعد خودتو مثلا آرایش میکنی و برهنه میکنی و نمیدونم با عشوه و اینا میری دل پادشاه رو کم کم پادشاه چشمش به این دختر جوان افتاد، برهنه با حالت عشوه، قلبش مالامال شد از محبت این دختر. اومد به یحیی گفتش که من میخوام یه همچین کاری بکنم. او گفت حرام، این کارو نکن، این کارو نکن. میدونید که دختر زن آدم محرم ابده. آدم زنش هم طلاق بده نمیتونه دختر زنشو بگیرد، ولو خانومشو طلاق بده، او تا ابد دیگه محرمه. یکی زن خودشو طلاق داده نمیتونه بره دخترشو بگیرد، نمیتونه بره مادرشو بگیرد، مادر زن هم اینطوریه، محرم ابده. کار نداریم. گفت آقا این کارو نکن، این زنت هم طلاق بدی نمیشد. یحیی همش مانع میشد. یه روز این دختر اومد پادشاه رو مست کرد، بعد پادشاه رو در آغوش کشید، گفت نه من تو رو به کام خودم در میارم و نمیذارم کسی جلو منو بگیرد. گفت آخه من مهریم گرونه. نه را امام حسین دارد میگد. گفت مهریه من سنگینه. گفت هر چقدر باشد پرداخت میکنم. گفت مهریه من سر یحیی است. همون شب گفت برین سر یحیی رو ببرین تو تشت طلا بزن. امام حسین میفرمودن توف به این دنیا، توجه میکنی؟ یه دختر فاسق گناهکار شرابخور مثلا چی حکم میکند که سر یحیی پیغمبر رو تو تشت طلا بزن؟ میخواستن بگن که توف به این دنیا، یه یزید سگباز شرابخور هوسران حالا عشقش کشیده است که سر منو بذارد تو تشت ببرد تو مجلسش. توجه واقعا آقا باز این بیوفایی دنیا. به خاطر این امام فرمودن که یبن شبیب روزه هستی. بعد فرمودن فمن صام هذا اليوم ثم دعا الى الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب زكريا. فرمودن هر کی امروز روزه بگیرد دعا بکند، خدا دعاشو مستجاب میکند، همونطوری که دعای زکریا رو مستجاب کرد، امروز استجابت. بعد فرمودن یبن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت في ما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. مثلا این محرم تو زمان جاهلیت، یعنی قبل از اینکه پیغمبر بیاد، انقدر حرمت داشت که کسی تو این ماه ظلم نمیکرد و تو این ماه خون نمیریخت. میدونید آقا چهار ماه رو عرب سوسمارخور وحشی حرام میدونست، حرمت براش قائل بود. یکی همین محرم بود. میگفتم ما تو محرم غارت نمی کنیم، کسی رو نمی کشیم. حالا من میخوام اینجا را دیگه ترجمه شو بگم. بعد فرمودن اما این امت نه حرمت این ماه رو نگه داشتن، نه حرمت پیغمبرشون رو، نه برای پیغمبرشون احترام قائل بودن، نه برای این ماه عزیزه دا. به خاطر این پسر پیغمبر او رو بین دو نهر آب با لب تشنه تو این ماه سر از بدنش جدا کردن. پسر شبیب میگد اینجا خیلی دلم سوخت و اشکم جاری شد. گفت وقتی اشکم جاری شد امام فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت وقت اشکاتو حروم نکنی، آقا برای اشکاتون خست به خرج بدید. آدم همونطوری که آقا آدم خست به خرج میده به مالش که این مالش رو نفله نکند، همینطور آدم باید خست به خرج بده برای اشکش که هر جای اشک نریزه. گفت هر وقت دلت گرفت خواستی گریه کنی سبکشی، گریهاتو حروم نکن، فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، حتما برای حسین ابن علی گریه کن، نه برای پسرت، نه برای مادرت،
نه برای پدرت. آدم دلش گرفته میخواد برای پسرش گریه کند، خوبه برای علی اکبر امام حسین گریه کند. کسی دلش گرفته میخواد برای باباش گریه کند، خوبه برای وداع ابی عبدالله گریه کند. همون هر جا میخوای گریه کنی اشکاتو حرام نکن. من این جمله رو اگر امام رضا نگفته بود نمیگفتم، ولی خب ایامش هم هست. چرا آقا؟ چرا هر جا؟ همون فانه ذبح کما یذبح الکبش. همون آخه جد ما رو مثل گوسفند کشتن. اینو امام رضا فرمودن آیون. بعضی مدعا میگن شما میگی تند روزه. خیلی حرفا تند نیست. من یه جمله به امام رضا بگم، بگم امام رضا گوسفند و آب میدن سر از بدنش میبرن، کاش جد قریب شما حسینم آب میدادن سر از بدنش جدا میکردن. خیلی معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. شیخ شوشتری وقتی به اینجا میرسد میگه چرا آقا میگه که جد ما رو مثل گوسفند کشته. من این جملات ایشون همش یادم نیست، چندین وجه ذکر میکند، شاید 7 وجه ذکر میکند، همش تو ذهنم نیست، خیلی وقت پیش دیدم، اما واقعا دلسوزه. میگه اگه شما از در این خونه برین بیرون ببینید دم نهر تو کوچه یکی یه سگی رو خوابونده یا یه گربه رو خوابونده میخواد سرش رو، دستشو میگیری، درست آقا؟ حالا در بری بیرون یکی مثلا یه دونه گربه رو خوابونده پاشو گشته روش میخواد سرشو ببره، میری میگی گناه داره نکن این کارو. اگه یه سگی رو بخواد سر ببرد میری دستشو میگیری میگی گناه داره نکنی. اما اگه گوسفندی رو سر ببره هیچکی نمیگه گناه داره، هیچکی دستشو نمیگیرد. شیخ میگه یکیش این است، هیچکی نمیگفت حرامه، هیچکی نمیگفت کشتنش گناه داره، هیچکی نهیش نکرد، هیچکی جلوشو نگرفت. یه معناش این است که 7 وجه ذکر میکند. کاش میدیدم امروز همه رو میگفتم. یکیش این است. به خاطر این آلا دیگه من خیلی شما رو اذیت نکنم. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیه. شاید امام رضا میخواد بگه که یب نشه، کاش فقط جد ما رو میکشتن، اما 18 تا از اهل بیتش رو با او کشتن که هیچ کدوم اونا تو زمین شبیه نداشتن. کجا پیدا میشه مثل عباس؟ کجا پیدا میشه مثل قاسم؟ کجا پیدا میشه مثل علی اکبر؟ ولقد بکت السماوات السبع والارضون بقتله. میگه یب نشبی میدونی چرا میگم همیشه برای حسین گریه کن؟ برای اینکه 7 آسمون برای حسین گریه کردن، همه زمین ها برای حسین اشک میریختن. فقط نزلم میخواد امام میخواد بگه از جماد کمتر نباش. ما رفتیم این مسجد حنانه، رفقا بودن تو کوفه، انشاءالله قسمت بشه آقا برین. سر امام حسین آوردن تو این مسجد گذاشتن یه شب، تمام کوفه میگن اون شب این مسجد از شب تا صبح ناله میزد. حنانه یعنی ناله. مردم کوفه دیدن عجیب است، این مسجد همش دارد ناله میزند. اومدن اجتماع کردن دورش، گفتن چه خبره، چقدر این امشب سر صدا میکنه در و دیواری. وقتی در رو وا کردن رفتن تو دیدن سر مقدس ابا عبدالله رسن. من اینو تو مسجد حنانه گفتم، این جوونا که با ما بودن آقا اصلا پیرن به طرف شد. گفتم تو نباید از در و دیوار کمتر باشی. امام میدونی چی میگه؟ میگه آقا زمین برای جد ما گریه کرد، تو گریه نمی کنی. آسمون ها برای حسین ابن علی عشق ریختن، تو عشق نمی ریزی. به خاطر این میگه گپ نشبیب. ولقد نزل الی الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدهوه قد قتل. خیلی امروز روزها تند شد. وقتی امام آقا تو گودال بود روایت داره تمام ملائکه به سر و صورتشون لطمه می‌زدن. صحنه سختی بود آقایون. میدن امام حسین تو گودال افتاده، هر کی هم رد میشه یه چیزی بهش میزند. این ملائکه هی میزدن، خدا گفتش که 4000 تاتون رو اجازه میدم برین یاریش کنید. 4000 ملک آقا سراسیمه آمدن، وقتی وارد گودال شدن دیدن سر از بدنش جدا شده، دیر رسیدن. از خدا اجازه خواستن که تا روزی که امام زمان میاد همونجا گریه کنن و اشک بریزن. مقاطر این هر کی برد کربلا گوش شنوا داشته باشه بعد بشنوه صدای گریه های این ملائکه رو. 4000 تان دائما آقا با قبارالود پریشان دارن برای حسین ابن علی گریه میکنن. شعارشون هم این است یا لسارات الحسین. اینا منتظرن که امام زمان بیاد، امام زمان رو یاری کنند و از قتله اون، از قتله امام حسین انتقام بگیرن. اینو حضرت دارن میفهمن، میفهمن فهم عند قبرهی، اونا نزد قبرش پریشان و قبارات. الا ان یقوم القائم فیکونون من انصاره و شعارهم یا لسارات الحسین. حالا یه بعد فرمودن یبن شبیب از، حالا از این بگذرم، اما یه مژده ای هم امروز به شما بدم. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، گفتش که پسر شبیب میدونی چرا اینقدر تشویقت میکنم برای حسین گریه کنی؟ خبرها هست تو گریه امام حسین. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. یعنی همه خبرها اینجاست. به خدا آقا هر چیه تو گریه امام حسینه، هر چیه تو مجالس امام حسینه. چقدر خوب گفته است حافظ، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. یعنی هر چی خبره اینجاست، به هر کی هر چی میدن تو مجلس امام حسین میدن، هر کی به هر جا میرسد به برکت امام حسین میرسد. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، پسر شبیب اگه بتونی برای حسین گریه کنی، حتی تسیل دموعک علی خدک، تا اینکه اشکات بریزه رو گونه هات. امرو بگید حسین جون ما رو تا اینجا آوردی، اشکم به ما بده، خودت نیومدی اول محرم. یه وقت خیال نکنی آقا، نگی من رفتم، بگو حسین منو آورده. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. استاد ما که میفرمودن تک تک شما رو فاطمه دعوت کرده، کارت دعوت داده، میگفت ملائکه کارت دعوتش میارن در خونه میدن، میگن شما دعوت داری اول محرم بیای برای پسر فاطمه گریه کنیم. فاطمه دعوت میکند. امرو بگین حسین جان تا اینجا ما رو آوردی، اشکم به ما بده. اگر به تو توفیق بدن برای حسین گریه کنی به طوری که اشکات رو صورتت جاری بشد، بریزه رو لباسات، غفر الله لک کل ذنب اذنبته، خدا همه گناهان تو رو میامرزد. گناه 60 ساله میامرزه. کبیرن کان او صغیرا، میخواد کبیره باشد میخواد صغیره باشد. قلیلن کان او کثیرا، میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد. بعد بذار این چند جمله رو تم تم بخونم، روزه بخونم. یبن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليک فزور الحسین علیه السلام، چه حتما کربلا برو حسین رو زیارت کن، خدا قسمت کند. فزور الحسین، حتما برو حسین رو زیارت. اگه میخوای یه روزی خدا رو ملاقات کنی و گناهی تو پرونده تو نبود، در روایت هست اگه کسی برد تو فرات غسل کند از گناهاش خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد. یبن شبیب ان سرک ان تسکن القرف المبنیه فی الجنه مع النبی فلان قتلت الحسین علیه السلام. اگرم میخوای روز قیامت خدا تو رو تو قرفه هایی قرار بده که کنار قبر پیغمبر باشد، کنار پیغمبر باشد، یعنی اگه میخوای روز قیامت با پیغمبر محشور شی، قتله امام حسین رو خیلی لعنت کن. هر چی میتونی آقا، مخصوصا این ایام، به خدا یزید رو لعنت کند، خدا شم رو لعنت کند، خدا خولی رو لعنت کند. لعن الله الذین اسرجت و تنقبت، خدا لعنت کند اونایی که اسباشون رو زین کردن، نقاب زدن، خودشون رو آماده کردن برای قتل حسین ابن علی علیه السلام. یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر دلت خواست که خدا ثواب کسانی رو که کربلا با حسین شهید شدن به تو بدهد، هر وقت یاد حسین افتادی این جمله رو بگو: یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش منم کربلا با اینا بودم. اینا روایت است. یکی آمد به امیرالمومنین گفت علی جان بعد از جنگ جمل، گفت کاش پسرعمومم بود اینجا به این ثواب میرسید بعد از اینکه جنگ جمل پیروز. حضرت اون دلش با ماست، گفت دلش لک میزند که اینجا بشد. حضرت اون هر کی دلش با ما باشه تو ثواب ما شریکه. خیلی او تعجب کرد، گفت آقا ما این همه تیر خوردیم، این همه تپه بالا رفتیم، این همه صدمه دیدیم، این همه تشنگی.
بخاطر این فرمودن اگه دلتون میخواد شما ثواب کسانی که در راه حسین ابن علی شهید شدن ببرید، هر وقت یاد حسین افتادید بگید کاش ما بودیم. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولى من الجلال فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا. اون اگر هم دوست داری که خدا روز قیامت در اون درجات بلند تو رو با ما محشور کند، هر جا ما محزون بودیم تو هم محزون باشد، هر جا ما شاد بودیم تو هم. بعدم از دست از ولایت ما نکش. بعد فرمودن یب نشویم، اگه تو یه سنگی رو دوست داشته باشی، خدا تو رو روز قیامت با اون سنگ محشور میکنه. یعنی من از سنگ کم تر نیستم. میدونی چی میگه؟ اگه تو یه جواهری رو دوست داشته باشی، خدا تو رو قیامت با اون جواهر محشور میکنه. یه سنگ مثل یه دونه دور شما خیلی دوست داشته باشی، خدا تو رو با اون جمع میکنه روز قیامت. اما حسین آقا از اون جواهر کمتر. اینجوری نیست که آقا شما اول محرم از خوابت بزنی، اول صبح بیا اینجا برای حسین ابن علی گریه کنی و اینا تموم بشن. نه نه، یا سلمان و یا جندم حب و ابنتی فاطمه ینفع و کمه اتموته، محبت دخترم فاطمه صد جا میاد دست تو رو میگیره دیگه، ببرم تو در خانه مسلم ابن عقی. امروز متعلق است به اولین شهید دستگاه ابی عبدالله حسین. چند کمه من روزه بخونم، اما یه جمله میخوام عرض کنم آیون قدر بدونم. استاد ما همیشه میفرمودن بین اهل معنا اختلافه. عجیب است این جمله ها، بین اهل معنا اختلافه که عباس ابن علی بالاتره یا مسلم ابن علی. بخواستم بگن مسلم مقامشو باید اینجوری در نظر بگیریم. مسلم هم موجود عجیبی بود. امام میخواست یه نفر رو بفرسته با یه شهر درگیر شد. امام در حجاب نیست، میدونه کسی رو که میخواد بفرسته کوفه، کوفه بهش پشت میکنه، میدونه سر از بدنش جدا میکنه، میدونه اونو بالا دار به ماره میارن پردش میکنه. بعد یه کسی رو بفرستن که با یه شهر درگیر شه و کم نیاره. شما فرض کنید اگه مسلم میترسید اون روز تسلیم میشد، پناهنده میشد، این نقطه ننگ تو تاریخ کربلا میمون، آورو امام حسین میرفت تا قیام قیامت. میگفتن یه سرباز امام حسین فرستاد کوفه پناهنده شد. کم گشت آقا تو اصحابش یکی رو پیدا کنه که اون یه تنه بتوند با یه شهر درگیر بشود و کم نیارد. این مسلم ابن علی کم مقامی نیست. تو نامه ایم که برای مردم کوفه نوشت ارسل الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، گفت میفرستم به سوی شما برادرم رو، پسر عموم رو و کسی که تو اهل بیتم مثل چشمم بهش اعتماد دارم، مورد وثوق من در اهل بیت است. اولا آقا هم عباس رو حسین برادر خطاب کرده، هم مسلم اخی. ارسل الیکم اخی، به عباس هم میگفت برادر، به مسلم هم میگفت برادر. هر دوی اینا تقریبا 33 سال یا 34 سالشون بوده، هر دو تقریبا هم سن، هم جناب مسلم ابن عقیل هم جناب عباس، هر دوی اینا با یک لشکر درگیر شدن. مسلم آقا تنهایی تو کوفه با یه لشکر، عباس کنار علقمه تنهایی با یه لشکر، هر دوی اینا آقا یک تنه زدن به دل یه لشکر. هر دوی اینا آقا مثلا امام حسین عاشورا داره، عباس تاسوعا داره. این چه معنی داره؟ اکبر روزی برای خودش نداره، قاسم نه، اما عباس میخواد بگه من جداگونه مردم رو هدایت میکنم به سوی خدا. مسلم هم جداگونه برای خودش ایام مسلمیه دارد. اونایی که کربلا رفتن دیدن امام حسین گنبد داره، هیچ کدوم شهدا گنبد ندارن، اما جناب عباس آقا یه گنبد مجزا دارد. یعنی منم خودم به سوی خدا هدایت میکنم، منم راهی هستم به سوی. اتفاقا زاویه مسجد کوفه مسلم ابن عقیل هم گنبد داره. من سال اولی که یه بار گفتم تو صحبت مشرف شدم کربلا، نفر اول هم بلد نبودم، شمونه هم بارا آوردن، زادن از کوفه وارد نجف کردند. این رئیس کاروانه میگفت اول میریم نجف، همونجور که داشتیم میامدیم به سمت نجف ما بلد نبودیم، وارد کوفه شدیم، والدمونم با من بود، چشمم افتاد به گنبد مسلم ابن عقیل، نمیدونستم اینجا کوفه است، فکر کردم نجفه، زدم زیر گریه. خانم والدمون گفتش که چی است؟ گفتم این قبر امیرالمومنینه، اونم بند خدا زد زیر گریه. بعد این رئیس کاروان گفتش که اینجا مسجد کوفه است، اون گنبدی هم که میبینید گنبد مسلم ابن عقیل است، این یه گنبد به این باشکوهی دارد مسلم ابن عقیل، نورافکن توش انداخته بودن، طلایی خیلی فوق العاده. یعنی مسلم آقا جداگونه مردم بود. هر دوی اینا باب الحوائج هم، هر کی حاجت داره اینو امتحان کنه. مسلم ابن عقیل باب الحوائج است، عباس ابن علی هم باب الحوائج است، هر دوی اینا از بلندی رو زمین افتاده، هر دوی اینا تشنه از دنیا رفتن، هم مسلم تشنه از دنیا رفت، هم عباس ابن علی، هر دوی اینا سرشون رو جدا کردن بالا نیزه زدن. یه دونه دیگه بگم، هر دوی اینا هم جلو امام حسین همیشه شرمنده و عباس کنار علقمه شرمنده شد، آب نتونست گرد، بچه های ما مسلم هم آقا کوفه شرمنده شد، به هر کی میرسید میگم یه نامه بزن تو امام حسین نیا کوفه، من نامه ندارم حسین بیا کوفه. خیلی معذرت میخوام، میگم شب عرفه وقتی تو مسجد کوفه نماز مغرب رو خون، برگشت نگاه کرد دیگه دو ساعت 25 هزار تا باش فیاد کردن، 18 هزار تا خیلی، اما برگشتی دیگه دو صف بیشتر دیست. میگن نماز عشا رو که سلام داد برگشتی هیچ کس تو مسجد، حتی یه نفر. بعضی میگن آقازاده هاش باش بودن، بعضی مقاتل هست، دو تا پسراش این ابراهیم و محمد، یکی 10 سالش بود یکی 9 سال. مسلم یه نگاهی کردید یه نفرم تو مسجد کوفه نیست، اومد اینجوری عقب عقب شما تجسم کنید این صحنه، تکیه داد به ستون مسجدی، وقتی دارن های های دارد گریه، برای خودش گریه نمیکرد، نه نه، برای زینب گریه میکرد، برای امام حسین گریه میکرد. این چه شهریه؟ بچه هاش اومدن گفتن که آقا جان ما کس جایی رو نداریم امشب بریم، گفت والا من یه کاریش میکنم، دست آقازاده هاش آورد در خانه شورای قاضی، اگه بچه هاش همراهش بودن، این شورای اومد دم در، در رو باز کرد سلام نکرد، میگه آقا اوضاع وقتی اینطوری بشه کسی دیگه سلام نمیکنه، میگه نکنه ابن زیاد متوجه شه، بگه مثلا با دشمنهای ما رو هم ریخته، گرم میگیره، پناه بهشون میده، رفت آمد داره، سلام نکرد. مسلم سلام کرد، بعد گفت میشه بچه های من امشب پیش تو باشد؟ بچه ها رو قبول کرد اما خودش رو تعارف نکرد، نگو شما کجا میری، اما یه جمله بگم دلاتون بسوزه. در تاریخ دیدم آقا وقتی که بچه ها رو داد به جناب شورای، چند قدم مسلم ابن عقیل رد، چند قدم بود یا دوباره حوض کرد بیاد بچه هاشو یه بار دیگه بگیر، به صورتشون بگوست، مثل یه بابایی که میگه سیر نشدم، سیر نبوسیدمشون، ودا نکردم. این بار که میگن در خانه شرعی و زن، به جایی که شرعی در رو باز کنه بچه هاش در رو باز کنه، پریدن تو بغل مسلم. اینا خیال کردن باباشون اومده بچه ها رو با خودش ببره، مثلا پشیمون شده گفته نه بچه ها رو، این بچه ها رو دویدن با... اینجا در علاقه مسلم یه وداع جانسوزی با این بچه هاش کرد، من اینا رو به شرعی قاضی سپرد رفت. دستش مفصل است. انقدر آقا توی این کوفه گشت خسته شد، آخر سرش گذاشت یه دیواری، توی اومد در رو باز کرد، گفتش که آقا جان چه معنی داره؟ شما مرد اجنبی، خونه زن اجنبیه، سرتون داشتی رو دیوار، رو با این چه معنی داره؟ برو حتما زن و بچه هم منتظرم، من هم الان منتظر پسرم هستم، دور دل تو دلم نیست. گفت یه خورده آب برای من میاری. رفت یه خورده آب آورد. آبش رو گفت آبتونم خوردین، دیگه من راضی نیستم پشت در خونه من باشین، شما اجنبی هستین، من راضی نیستم، باید خونه تو. حضرت یه نگاهی بهش کرد، خب من خونه ای ندارم، کجا برم؟ گفت مگه شما کی هستی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم. گفت من کنیز شما، بزرگی از تو میبارد، ز تو بوی حسین آره. یه زن آقا تو این شهر آوردش تو یه اتاقی، آقا یه مجمعی این قضا جلوش گذاشت، رخت خوابش هم بند کرد، گفت هرچی میخوام تناول کنید، اینجا هم استراحت کنید. اما گفت همه شب اومدم هی سر زدم، دیدم فقط عبادت میکند، نماز میخوند، راز و نیاز، نه چیزی میخوره نه میخوابه. صبح اومدم گفتم آقا جان نه چیزی خوردی، نه تو این رخت خواب استراحت کردی. یه وقت گفت تو نزدیکای سحر اتفاقا خواب چشم منو رو بود، یه دفعه خوابم برد، همینجور سجاده بودم چشمم رو هم رفت گرم شد. گفت همین که خوابم برد، عموم امیر المومنین رو خواب دیدم، به من فرمودن مسلم امرو بهشت مهمان ما هستی، ما منتظر تو هستی. گفت معلوم است دیگه من عمرم به این دنیا نیست. یه وقت سرصدایی شد، شمشیرش رو برداشت، اومد از خانه توه بیرون. آیا خدا شده قصه نمیگم، عجیب دلاورانه میجنگی، از رو به رو تیر بهش مینداختن، سنگش میزدن، از پشت بونا آتیش به سرش میریختن. اما آقا نمیدونه چی، بعضی رو از روی اسبا بلند میکرد، همینجوری از رو اسب بلندش میکرد پرتش میکرد پشت بونا. هی آمدن به اشخاص، رئیس پلیس کوفه بود، هی به اشخاص میگفتن برای ما کمک بفرست، یه بار 50 تا فرستاد، یه بار 20 تا فرستاد، هی میفرستاد، آخر خسته شد. گفت مگه رفتی چند نفر رو بگیریم؟ یکی از اینا گفتش که آقای اشعص شما دارالماره بیا بیرون، دلاوری های این مرد رو ببین، خیال میکنیم ما رفتیم بقالای کوفه رو بگیریم؟ دو فرستادی ما چند تا بقال رو بگیریم بیاریم، این برادرزاده علیه، بیا ببین چجوری دفاع میکنه از حسین ابن علی. بعضی ها میگن آقا آخر مرک کردن گرفتنش، امان نامه بهش دادن. بهترین قول این است که امان نامه، گفتن نمی کشیمت، کاری نداریم، فیصله پیدا میکنن. گفت بهم امان میدین؟ گفتن آقا تا گفت امان میدین از اسبش پیاده شد، تا پیاده شد دستشو بستن. طبعاً این اولین مکری بود که با من شد، من بمیرم خیلی معذرت میخوام. وقتی دستشو بستن آقا همه کوفه ریختن رو سرش، هرکی هرچی داشت، یکی مثلا نیزه میزد، یکی چاقو میزد، یکی با دست میزد، تمام بدنش خون میرم. اینجا دیدن با صدای بلند دارم گریه میکنم، آی آی دارم. گفتم با اون دلاوری که از تو دیدیم تو گریه میکنی؟ گفت برای خودم گریه نمی کنم، من برای اون آقای گریه میکنم که با زن و بچهش دارم گریه میکنم. وقتی وارد شدم به ابن زیاد سلام نکرد، یکی از این دور قامچیلا گفتش که آقا چرا سلام نکردی به امیر؟ گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، این که آشغال کله امیره، لیس امیری الا حسین، اینا تو امیر میدانی؟ ابن زیاد گفتش که چه سلام بکنی چه نکنی میکشمت. گفت زنازاده مثل تو غیر از این توقع نمیره، تو میخوای منو نکشی؟ پس تو چطور زنازاده ای؟ زنازادگان باید دست هاشون به خون پاکان آلوده باشد. گفت ببرینش بالا دارالماره، من زبانشو نمیتونم تحمل کنم، از شمشیر برنده تر است، اول سرشو ببرید بعد بدنشو بندازید تو کوچه. می آوردن آوردنش بالا دارالماره، اول نماز خون، بعد فرمودن یه خورده آب برای من بیارین من تشنم. چند بار آقا آب آوردن تا اومد بخوره این خون، انقدر اینو زده بودن دندونا شکسته بود، این خونای دهنش هی میریخت تو این آب، آب خونی میشد. آخر گفت بسیم که خدا نمیخواد من آب بخورم. من نمیدونم آقا چه سری بوده، همه شهدای کربلا تشنه از دنیا رفته، لابد اقتدا کردن به ارباب بی کفنشون حضرت حسین ابن علی. خیلی معذرت میخوام. هلال ابن نافع هم گفت حسین رو دیدم خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرده. هی میگه رزن به رضائل تسلیم لامرک. هلال گفت پسر فاطمه از تشنه از دنیا نره، یه خورده آب دهیه کردم، همین که اومدم سرازیری گودال دیدم ملعون دو سرا از گودال خارج شد. هلال عجله نکن من سیرابش کردم. به وقت دامن عربی رو زد کنار، دیدم سر مقدس عبدالله حسین و سلام الله علیه.